سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال باشید و هم خودتون هم کسانتون. ما چون دو سه روز دیگه تولد حضرت زینب سلام الله علیها رو داریم و دیگه تا هفته بعد شما رو نمیبینیم، من پیشا پیش این عید رو تبریک میگم خدمتون. بچه هایی که پرستار بودن موقعی که کلاس ها حضوری بود سوال میکنم تو کلاس من چند نفر پرستارم؟ هر کلاسی معمولا 5 تا 10 تا، چون کلاس های من دانشکده داروسازی و پرستاری بود حتما تو کلاس چند تا پرستار داشتیم. معمولا میگفتیم به افتخار اینا یه کفی بزنن، یه صلواتی کنن، این کرونا لامصب همه چی از بین برد. و به پرستاره کلاسمون، حالا نمیدونم چند نفر تو کلاس ما پرستارن، احتمال میدم الان اونا سریع به مسئول سوال اعلام میکنن ما به قرآن پرستاریم فلان اینا، حالا اعلام بکنن بعد نیست خانم مسئول سوال، اگه ببینیم چند نفر پرستارن، اگه اونا که پرستارن اعلام بکنن ببینیم چند تا پرستار تو این کلاس هستن. مبارک باشه انشالله روز شما، امسال دیگه مضاعف مبارک باشه، چون بالاخره نزدیک 10 ماهه که شما خیلی آزمون سختی رو دارید میدید و تا قبل از این کار شما کار سختی بود، الان دیگه کاریه که آدم جونش رو باید بگیره کف دستش رو کار انجام بده. به جد کار شما کار همراه با اجر فراوانیه و انشالله که خداوند با توجه به اخلاصی که دارید به کارتون برکت بده، خودتون رو حفظ بکنه و انشالله این بلیه رو از سر عالم برطرف بکنه که شما هم بعد از 10 ماه 11 ماه یه بالاخره نفسی بکشید و بتونید با صحت و سلامت انشالله به کارتون و به زندگیتون بپردازید. انشالله که روزتون مبارک باشه و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها. یه خواهشی بکنم، شأن شما عجل البته، ولی بعضی از این گزارش‌های تلویزیونی رو که می‌بینم به نظرم میاد که ما یه تجدید نظری در مورد این که با کیا شدیم 80 میلیون نفر انگار باید بکنیم. این همه توصیه، این همه حرف، این همه تصویر، این همه گزارش رفتیم، باز داریم به شب یلدا نزدیک میشیم. خیلی جالبن بعضی. با خانومه مصاحبه میکنه میگه شما شب یلدا، میگه بله به عشق سه تا نوام شب یلدا رو برگزار میکنیم. نمیدونم بد آدم اینجوری حرف بزنه، ولی بعضی وقتا احساس میکنی یه عده باید بگیرن مریضی رو تا آدم شن، یعنی هیچ رای جز این نداره. چقدر یه آدم باید نادان باشه آخه؟ ها داریم میگیم دوره هم جمع میشید، خونه ها کوچولی، خونه که 500 متری نیست که، خونه های ما 40 متری 50 متری درا هم بسته چون هوا سرده، از اون طرف هم که نیم ساعت یه ساعت نیستش که، از ساعت 5 رو که هوا تاریک میشه جمع میشین تا 1 و 2 شب، بعدم که نمیشه رفت آمد کرد میگین شب هم همینجا بخوابین، یعنی واقعا بستیم همو بکشیم. میدونم بعد جالب هم از به بعضی میگی مثلا مراعاتون کرونا زیب کنه، ای بابا فلا زهر مار، یا میزن رو شوخی میکنم با تو. رفتم دو سه روز پیش جایی به ضرورت کاری داشتم، سوار آسانسور شدیم، بعد طرف ماسک نزده، بهش میگم که ماسک بزنی، نه بابا از خودشون در آوردن اینا، میگم آقا یده دارن میمیرن فلان اینا علکی نگید، گفتم حالا اگه کرونا هم باشه اینا دارن چیز میکنن، میخوان کنترل جمعیت کنن. بهش گفتم یعنی واقعا در این که جمعیت عالم 8 میلیارد با این چند هزار تا کشته الان تعدیل میشه، مثلا حالا 1 میلیون 2 میلیون بمیرن تو 8 میلیارد تعدیل جمعیت میشه. گفت نه اینا برنامه دارن، حالا میخوان بکشن. چی الان بیا آدم چی بگه انسان؟ خواهش میکنم هم خودتون ملاحظه کنید، هم به دیگران بگید ملاحظه کنن و از این بی احتیاطی که یه وسواس اخلاقی و قانونیه، من به جد موضوع رو شرعی میدونم ها، که ما با علم به این که میدانیم که ممکنه گرفتاری ایجاد بکنیم بریم بیایم بی توجه باشیم ملاحظه، این به جهت شرعی محل سواله ها، همینجوری زده به در اونوری آ فلان اینا، یه ته کلن انگار دنبال همین بگو بخند و هر و کرن نکنید. شما عجل شنتون، اما بقیه هم باز بدارید از اینکه این کار رو بکنن. اگر جایی میدونید تو بستگان هستن که علی این حرفا هستن زنگ بزنید، مشفقانه من بکنید، بی توجه و بی تفاوت نباشید، چون احساس میکنم که این همه بالاخره تعطیلی و زحمت و فلان اینا، اما خیلی شکننده است. یعنی واقعا یه شب یلدا به راحتی میتونه همه چی رو دوباره هوا کنه و بریم دو مرتبه به یه نقطه‌ای که خدا نکرده کشته هامون دوباره. این خیلی وحشتناکه. میگیم آقا 221 کشته، خدا رو شکر 221 کشته، خدا رو شکر. آره خب وقتی 480 تا بودن میگیم خدا رو شکر. الان به شما میگن روزی یه دونه هواپیمای مسافربری سقوط کرد، میگیم خدا رو شکر، داره عادی میشه برام. لذا شما که الحمدلله مرائی هستید، خواهش میکنم بیشتر مراعات بکنید، به دیگران هم تذکر بدید که خدای ناکرده گرفتاری برای خودشون و کسانشون فراهم نکنن انشاءالله. خب جلسه گذشته ما آیه شریفه 115 رو تمام کردیم، وارد آیه شریفه 116 میشیم. حالا تا دستگاه آماده بشه که من بتونم سوالات رو یه تعداد رو جواب بدم، میخواستم اول سری سوال جواب بدم ولی چون آماده نیست بحث رو شروع میکنم تا بعد بریم سراغ سوالات. وقال اتخذ الله ولدا، گفتن که خدا فرزندی برای خودش اختیار کرده. سبحانه، خدا منزه از این چیزاست. بل له ما فی السماوات والارض، هر آنچه در آسمان ها و زمینه اینا برای خداست. کل له قانتون، همه در مقابل خداوند قنوت میورزن و قانتن. حالا به چه معنا انشالله میرسیم. طبق عهد مألوف از تناسب آیه شروع بکنیم. این که آیه چه نسبتی با قبل داره و این وسط این آیه چه کار میکنه، دو نکته و دو محور رو عرض بکنم. بچه ها پاورپوینت رو که میبینن، قسمت اول در مورد تناسب، این آیه ادامه پندارهای باطل اهل کتابه. آیات قبل دیدین که کلی فرمایشات گوهربار داشتن و قالو فلان، قالت الیهود فلان، قالت النصارا فلان، این هم ادامه همون شیرینکاری های قبله. یه پندار باطل دیگری که تفصیلش خواهیم داد، این که میگه قالو بعد اتخذ الله ولدا، این قالو عطف به چی میشه؟ در آیه شریفه 111 گفتش که اگه پیدا بکنیم، آیه شریفه 111 میفهمد که وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، همون حرف موسکی که میزدن که غیر یهود و نصارا کسی وارد بهشت نمیشه، تازه هر کی هم اون یکی میزد. این قالوی اول. میایم جلوتر، قالت اليهود ليست النصارى علی و قالت النصارى، اینجا دوباره چی؟ و قال اتخذ الله ولدا. این قالو عطف به آیه 111 و 113 که قالو فلان قالو فلان، اینجا قالو اتخذ الله ولدا، نه اینکه این قالو عطف باشه به منعه، چون که در آیات قبل در ارتباط با منع از ورود به مساجد داشتیم و من ادلم و من منعه، بعد اینجا بگیم و قالو عطف به منعه، نه این قالو عطف به قالوی آیه 111 و دوتا قالت آیه 113. خب این از عطف آیه. پس این نسبتش با قبل اینه که یه قالوهایی در آیات قبل داشتیم که قالو فلان قالو فلان، اینجا باز یه قالوی جدید، یه پندار علکی دیگه و یه حرف بی اساس دیگه. دو، خداوند تو دعایه 116 و 117 این پندار باطل رو رد میکنه. حالا این هفته انشالله آیه 116 رو اگه بتونیم تمام بکنیم، هفته بعد عمر باقی بریم آیه 117 که چطور خداوند این ادعای مضحک رو چه کرد؟ رد کرد. قالو که اتخذ الله ولدا، گفتن که خدا فرزند گرفته برای خودش و فرزندی برگزیده. چطور این رد میشه؟ تو این دعایه چهار نکته ناظر به این مطلب گفته میشه که حالا دوتاش تو آیه 116 دوتاش تو آیه 117. در آیه شریفه 116 برای رد این حرف اشتباه خداوند میفرماید که سبحانه، یک به تنزیه خداوند و منزه بودن خداوند چی؟ استناد میده که شأن خداوند و جایگاه خداوند اجل از اونه که چی؟ فرزندی برگزینه. خب چرا شأنش عجله؟ مگه فرزند برگزیدن علامت دون بودن شأنه؟ به این میرسیم که چرا برای خدا نمیخوره. دو، این که میفرماید که بعد از سبحانه بل له ما فی السماوات والارض، ملک و ملک از آن خداست. وقتی کسی مالکه و ملکه، دلیلی برای فرزندگیری نداره. مالک و ملک دلیلی برای فرزندگیری نداره. بعد تو آیه بعد سه میفرماید بدیع السماوات والارض، او بدیعه، بداعت داره، ابداع کرده، بدیع السماوات والارض. بعد میاد میفرماید که این بدیع السماوات والارض ویژگیش چیه؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اراده او همانا تحقق، اراده او هم همانا. خب این چیکار داره به فرزنددار شدن؟ فرزنددار شدن امر تدریجی است، آنی نیست. از اون طرف این که خداوند بدیع همه چیز رو از صفر آفریده و خودش مادی نیست، در حالی که در جریان فرزند ما چی مواجهیم؟ با بحث مادی دیگه، اون اتفاقات مختلفی که باید بیفته تا یه فرزندی به وجود بیاد و شکل بگیره. عرض کنم که این چهار نکته تو این دعایی هست که حالا تفسیرش انشالله میگم 116 این هفته، 117 رو ببینیم هفته آینده عمری باقی هست یا نه. خب حضور شما عرضم که ارتقا دادین سیستما، با کلاس شده. خیلی خوب، حاضر شما عرضم که این از تناسب آیه با آیات قبل، آیه وسط آیات مربوط به تبیین پندارهای علکی پلکی و مندرآوردی یهودیا بود و رد بود. خب ببین اول چند تا سوال داریم، اینیم اگه اجلس قبل سوالی مونده؟ چند تا؟
سوال 38
چند تا بوده؟ 65 تا بوده تا 27 تا سوال باقی مونده از جلسه قبل. راست میگی. آره خب الان تا سوال 30 چند گفتین جواب دادم؟ 38. خب این سوال خب از سوال 39 خواهشن یکم به ما اخلاق یاد بده. اخلاق رو یکی باید یاد بده که اخلاق خودش با آدمی زادی شما اخلاق با مصداق، نه اینکه در اساتید اخلاق میگن مثلا حسادت بده. خب این رو خودمون هم میدونیم با... کسی که به اساتید اخلاق دیکه اندازه بعد اخلاقش خوب میشه آخر. یعنی نه اینکه کلاس جدا باشه که شما هم اذیت بشید، همین داخل کلاس ها مطلب اخلاقی که رسید خیلی بازش کنید. متاسفانه خیلی موارد پیش میاد و میدونم که حق با ماست، مخصوصا اعتقادی، ولی برخورد اشتباه کلا مسیر رو عوض میکنه. ولی این اخلاق آرامش شما در بعد خیلی خواهشن یاد بده. ببینید شاید قبلا هم عرض کردم، حالا گاهی اوقات توضیح میدم شما رو من تطبیق ندید که خدا نکرده خودستایی بشه. ما معمولا تو بحثا ریشه آشفتگیمون عدم تسلطه. یعنی شما وقتی به موضوع خیلی مسلطی، هر چی طرف حرفش پرتر باشه تو آرامتری. چرا؟ راحتتر میتونی لهش کنی و لقمه چربتر آماده تریه. داره اشتباه میکنه، افتضاح. بله وقتی که آقای خامنه‌ای بعد رضا شاه پادشاه شد و بعد آقای خمینی اومد بعد گفت بعد من محمد رضا پهلوی باشه، خب بذار این قشنگ حرف بزنه، این فوق‌العاده است، بذار همینجوری بگه. اولین نکته تسلط، حالا همه ابعادش شد وقت نباشه بگیم، اول مسلط باشید به بس. این یک. دو، این که عرض میکنم خودم بهش نرسیدم ها، ولی خیلی چیز مهمیه، سعی کنید بحث رو نقد کنید نه آدمو. خیلی به حرفم دقت کنید. حالا گفتین اخلاق، واقعا میگم برای خودم بلند بلند میگم، ولی به این خیلی دقت کنید. من داره بحث میکنه از خودش خوشم نمیاد، چون احساس کنه این داره با من بحث میکنه. سعی نمیکنم حرفش رو رعایت کنم، سعی میکنم خودش رو بزنم. شما خانم اصلا از این چادرتون و این چه میدونم ماسکتون معلومه که از کجا تغذیه میشین و فلان. این خیلی افته ها برای خودش که هیچ، او که خواهد اصلا تأثیر نمی کنه. برای اونه که دارن میبینن هم در مورد ما احساس حقانیت نمی کنن، حرف بی خود بزن. آدم ها رو نقد نکن. حالا تو اصلا اخلاقی گرستیم چشم، اگه جای چیزی بود که احساس کردم قابل تفصیله سعی میکنم بگم، آدقا حذر نخواهد کرد، چون آن سخن که از دل برآید لازم تو اخلاق آدم باید عامل باشه. ببخشید من در طول هفته هم صدقاتم رو به شماره کارت صدقات بنیاد واریز میکنم. الان برام سوال شد که ایرادی نداره اگه خارج از زمان کلاس به این کارت صدقات رو واریز کنیم؟ نه اشکال نداره. در صورت جایز بودن این مطلب جسارتا به نحوه محاسبه فرزند معنوی شما اشکال اشکال وارد میشه. آخه شما در طول هفته یه نفری مگه چقدر پول میدین که اگه چهارشنبه بدین دیواری چهارشنبه بعد دوشنبه بیشتر میشه؟ از این بعد نگه دارین چهارشنبه بدین ببینم چقدر میشه پول شما. اونا که طول هفته میاد و برای کسی محاسبه نمی کنیم دیگه، اینجوریه دیگه، درست میگم؟ اون میره جزء مثلا عام و اینا، چون بچهای فارغ التحصیلی هستن که شماره کارت رو دارن صدقاتشون رو واریز میکنن. ولی شما یه نفر انگار خیلی سنگین کمک میکنیم، بذارین شما چهارشنبه پولتون رو بدین ببینیم چی میشه. چرا میگن برجام تو 20 دقیقه تصویر؟ پس چرا میگن برجام تو 20 دقیقه؟ میگن نذاشتن مخالفین نظرشون رو بگن. ببین بزرگواران، این که بگیم برجام تو 20 دقیقه تصویب شد یعنی کلن هیچ حرفی نبود، یک چیزی اومد در مجلس 20 دقیقی متعدد جلسات برگزار شد، صحبت کردن، اون روز آخر که قرار شد از نظام یک صدا شنیده بشه زمان جلسه کوتاه شد. گفتین اخلاق، من یه نکته بگم، این نکته باز برای خودمه، باور کنید من با همین یک مثقال، یک کمتر از مثقال تجربه ای که از دیدن این آقایون سیاسی از ولو 400 کیلومتری دارن به شما بگم. آنچه در سایتا، وبلاگا، خدا پیغمبری و حزب اللهی تا شیطون و بیدین منتشر میکنن، باور بفرمایید اینا قابل استناد نیست. بسیاریش انقدر بی تقوایی و دروغ و تهمت توش زیاده که لا تعد و لا تحصا. از اون ور گاهی اوقات دروغ نمیگه، همه راست رو نمیگه. خب یعنی مثلا فرض کن، مثلا من الان وزیر سمتم، همین وزیر سمت جدید که اومده، ایشون استاندار خراسان بود، من سوال کردم میگفتن خیلی پرکار و زحمت کشه، از رفقای حاج قاسم رحمت الله علیه بود و خیلی پرکاره. اومد وزارت صنعت، دقت بکنید الان پاشو رو گرده خودروسازا گذاشته، تو گمرک داره کار میکنه، ترخیص کالا. ببینید چند تا از سایت های متدین و حزب اللهی اندک گزارشی از زحمات او میدن. اگه یک جا چیزی دیدید طرف میگه من دروغ نگفتم. دروغ نگفته، ولی وقتی ضعف وزارت خونه رو میگه قوت چونه میگه، این چیه؟ این بی تقواییه، این بی انصافیه. چقدر از این براتون مثال بزنم؟ این ور اون ور هم نداره ها، این ور اون ور هم نداره. یعنی اون وریا وقتی میخوان بزنن به مثلا فرض بفرمایید اون دوره که مثلا آقای احمدی‌نژاد کار میکرد، 4 سال اولش، هیچ، فقط دنبال یه چیزی بودن که مثلا یه جایی ضعفی کاستی پیدا بکنن. اینا اولا همونطوریه. مثلا در مورد سیاسیون و اینا خیلی حرف که من برای همینه که میگم وی او ای و بی بی سی رو میبینم، بعد تابناک و چه میدونم فردا و اینا رو میبینم، بعد جهان و فارس هم میبینم، انتخابم که این وسط ببینم بالاخره چی گیرم. چون اگر یه حرفو از دو طرف قضیه نشتمن به احتمال قریب به یقین سر منو کلا میذارن. یک نمونه بگم رد شم. سال 84 آقای احمدی‌نژاد رأی آورد، تو همون شرایط اول ابتدای رأی آوریش بود، دو تا گزارش نشون داد، یکیشون میگم آقا نشون داد انبارهای شکر مردم یارو باز کرده، میگه آقا ببینید این همه ما شکر تولید کردیم و رفتن اینا مجوز صادرات شکر دادن، کمر تولید داخل رو میشکنن، ما کشاورزا چه گناهی که همون یارو مثلا که انباردار بود و فلان. خب من به ذهنم اومد این چه کاری بود، خب اینقدر شکر داخلی داریم و اینقدر انبار شده، چرا اجازه واردات دادن؟ یکی دو روز بعد همون اخبار اشتوسی نشون داد، گفت اینا در دوره رئیس جمهور قبلی، دوره آقای خاتمی، مجوز گرفتن که شکر وارد بکنن قبل از اینکه به ماه مبارک و اینا برسیم، چیکار کنن؟ اینو توضیح بکنن که مصرف شکر میره بالا، قیمت شکر بالا
نره. دولت عوض شده، اینا شکرها رو انبار کردن، شکرها که وارد کردن انبار کردن تا خوب که گرون شد بعد بریزن تو بازار. دولت برای که مکر اینا رو خراب بکنه رفته مجوز صادرات شکر داده تا قیمت شکر در بازار بالا نره. حالا که مکرشون باطل شده، نه من غریبم بازی دارن در میارن. ببینید چقدر راحت سر ما میتونه کلا بره. مراقب باشید، این جناح و اون جناح رو به هر دو جناح انقدر علیه هم دروغ میگن، انقدر کلک میزن. این وسط یک چشتون به دو لب آقا، یک دو جاهای مختلف رو ببینید بعد به جنبندی برسید، و الا یه کلا میذارن سرتون از نوک پاتونم رد شه. به استاد بفرمایید کلمه آف کلمه خارجی است که مادر فارسیان بسیار رایج است. ایشان دو بار از این کلمه انگلیسی استفاده کردن که بهتر بود استفاده نکنن. حتما صلاح دونستن استاد و آف جز اون کلمات نبوده. یکی میگیم دکمه آفش رو بزن، دکمه خاموش رو بزن. اینو گفتم آره؟ حتما صلاح دونستم. آدمی که نمیخوام بپذیرن اشتباهشون. آهسته شناسه 350. بعیده. حتما بگین تماس بگیرن، چون باید با این رتبه دعوت می شدن، باید دعوت می شدن، یعنی ظاهرش نمی خونه. تماس بگیرن پاسخ میدن دوستان، یعنی فعالن اون مجموعه. به بحشت استاد گفته شده اطفال مشرکین در آخرت خدمتگزار بهشتیان هستن، در حالی که اطفال مؤمنین خدمتگزار نیستن. چرا اینطور است؟ وقتی که اطفال نقش در انتخاب دین پدر میشن، همچی چیزی نداریم ما. اگر کسی خارج از اراده خودش کاری انجام داده باشه یا کاری انجام نداده باشه، این باعث علو یا تنزل او نخواهد شد. استاد این پاسخگوییتون باعث میشه آدم فکر کنه اگه سوال یا مطلبی نفرسه امتیاز این مرحله رو دست میده. چه عرض کنم؟ کلن علت تغییر قبله چی بود؟ عرض کنم که حالا این که تغییرش چی بود که علتشو که خدا آگاهه، ولی خدا به پیامبر میگه که قد نرا تقلب وجه کفس. این ما میبینیم هی به آسمون نگاه میکنیم. وقتی که حضرت مبعوث شدن و قبله بیت المقدس شد، خیلی یهودی ها قبلش مثلا شما فرض کنید میادن به مسلمان گفتن یا کنی داستان یوسف پیامبر تو تورات اومده، شما چی دارین؟ خدا سوره نازل کرد، سوره یوسف. یعنی اینقدر فشار تبلیغات اونها بر مسلمان ها سخت اومد و خدا این طرفش رو جبران کرد. اونا خیلی مسخره میکردن که خب الحمدلله استقلال دینتون هم مشخص و خوب شد، بیت المقدس از قبل بود، خوب شد برای ما اینو آماده کرده بودیم فلان اینا. این که خداوند قبله رو عوض، اما علت تامه چی بوده نمیتونم، من نمیتونم. سلام علیکم، ان شاء الله خوب باشین و همچنین در حرم سامان الحجاج به یاد شما و دوستان هستم، حاجت روا ان شاء الله. اگه مشهدی هستین رفتین حرم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. اما اگه از شهرهای دیگه رفتین مسافرت مشهد، این تنبیه بدنی میخواد. ولی اگه مشهدی هستین خیلی متشکر، ان شاء الله که حاجات شما و همه بزرگواران به خیر روا بشه. ببخشید، اینکه جهان بر اساس نظم علی و معلولی پیش میره، فرقش با مثال ساعت ساز چی بود؟ میشه مثال بزنید ازش؟ ساعت ساز میسازه، کوک میکنه، میذاره، میره، این خودش حرکت میکنه. خداوند آنن فآنن داره به موجودات فیض وجود میده، چون ممکن الوجودن. اگه خدا آنن فآنن وجود نده، اینا چی میشن؟ معدوم میشن. لذا نمیشه کوک کنه بره، باید آنن فآنن بده. میشه توضیح بدین اصلا چی شد و چرا قبله تغییر کرد؟ همین مقدار که بود عرض کردم. برای تشکیک و شک انداختن در بی‌حجابی چه چیزی بگوییم بهتر است؟ آخه باید ببینیم که اون طرف چی میگه. مثلا فرد میگه که آقا انسان آزاد هر جور میخواد بپوشه، بگیم خب اگه کسی گفت من آزادم اوریان بیان بیرون چی؟ این میشه تشکیک. در این مبنای اون فرد یه تشکیک بکنیم. طرف میگه من این قانون رو قبول ندارم، یه نفرم بگه من این قانون که اسید باشه جرم قبول ندارم، چیکار کنیم؟ میشه انسان ها قوانین رو گزینشی انتخاب بکنن؟ میشه بستگی داره اون فرد چی بگه که شما چی بگین. شناسه 69-68 قطعا اون درخواست نامتعارفه و کسی که به اون نقطه رسیده که دیگه مشخصه خیلی دور از ذهن اصلاح بشه. من چیزی برای این که با این فضا ادامه بدن نمیبینم، یعنی احساس نمی کنم که امیدی به ادامهش باشه. از این ظاهر من میگم که تمامش کنم. بخش استاد، در مورد جهت قبله کعبه یا بیت المقدس، این یک تشریع است که طبق فقه دستور داده شده، اما به نظر میسه اینما تو بلو حکمی تکوینی نیست، لذا شأن نزول تغییر قبله دور به نظر نمیرسه. عرض کردم که شؤون مختلفی رو گفتن، خب اما اگر اینجوری معنا بکنید که اینا از بیت المقدس به سمت کعبه و بیت الله الحرام برگشتن، یه عده میگفتن که ببخشین چی شد، خدا الان اینجا بود تا الان رفت اون ور، پاسخ این که فعینما تو ولو فسم بچه الله، یعنی این استفاده رو فرمایش شما درست در نقض اون حرف بازم میشه بهش استناد کرد. ما برای ازتون درخواست کردیم جلسات مختلف یادآوری کردیم که لطف کنید جلسه مناظره شما در موضوع حجاب با آقای زائری رو لطف کنید منتشر کنید، به خاطر فیلم ها و شبهاتی که از ایشون منتشر شده. فهمیدید با مسئولین جلسه صحبت میکنم، خواهش میکنم استاد برامون هماهنگ کنید، دسترسی بدید. نگفتم بهت پیگیری کردم، هیچی نداشتن خودشون، خیلی وقت پیش بود گفتیم، خیلی وقت پیش بود گفتم، پیگیرم که آقا اون فیلم و اون جلسه شون توی فرنگسرای برگزار شد، اینا گفتن اونا میزبان بودن، و گفتم از فیلم میشه نسخه ای فلان اینا، گفتن نمیتونیم بدیم. همون خیلی وقت پیش گفتین، پرسیدم من شناسه شهید سلامت بشین، معمولا زیاد خواب میبینن من شهید میشن، متاسفانه نمیشن. فرمودید در دانشگاهی تحلیل فیلم سنگسار سرایی رو انجام داد، میشه بگیم فیلمش از کجا پیدا کنیم؟ اگه نیست میشه بگید مسئولین اون جلسه دست قرار بدن؟ تو دانشگاه آزاد بوشهر بود سال 89، این از اون چیزایی که دیگه عمرن پیدا بشه. ما 89 تهران دانشگاه شریف مناظره کردیم با خانم راکی در مورد حجاب، فیلمش نی، یعنی فیلم برداری نکردن، یک دونه از این ضبط کننده های کوچولو، من اینجام، خانم راکی اینجا، مجری اینجا، جلو مجری گذاشته بودن، دوربین فیلم برداری نبود. فیلم ها اینا رو دیگه احتمالاً برای برزخ و اینا بتونیم دوباره ببینیم. میشه در مورد تفاوت شرق و غرب و شمال و جنوب دوباره توضیح بدید؟ آها، گفتیم غرب و غروب حیثیتش رو از شروق و طلوع میگیره، اگر طلوع نباشه غروب معنا نداره، غروب اصل نیست، طلوع و شروق و درآمدن و متولور شدن و متجلی شدن موضوعیت داره. پس غرب از شرق هویت میگیره، اما شمال و جنوب اینطوری نیستن، شمال برای خودشه، جنوب برای خودش، اینا عدل همن، در مقابل همن، اما شرق و غرب در مقابل هم به این معنا نیستن که این سر جای خودش اون سر جای خودش، غرب وابسته به شرق. بچه استاد، قرآن آموزی دارم که تحصیل کرده هم هستم، ولی متاسفانه خیلی بیادبانه صحبت میکنم و تا راهکارهای در مورد روشهای حفظ قرآن بیشتر عرض میکنم، سر میگم استاد من همینطور قرآن حفظ میکنم، اگر نمیخواد انصراف میدم. استاد، به درجه اینکه اصلا دوست ندارم حتی یک نفر از کلاس برای و از حفظ قرآن فاصله بگیرد یا از برخورد من ناراحت بشود، امکان ندارم چه روشی در مورد ایشان میتوانم انجام بدم؟ ببینید، گاهی اوقات ما با آدم‌هایی می‌رسیم که با صحبت کردن نمیشه درشون اثر گذاشت. اینجا عامل باشید. یعنی شما یه نسخه درست اخلاق رو در مقابل او قرار بدید. پذیرف الحمدلله، نپذیرف و ما علی رسول الا البلاغ. مباحث تلیه برای بچهای ششم دبستان به نظرتون قابل فهم است؟ راهنمایی فهم چطور ارائه بشه بهتره؟ برای بچهای ششم اگه من جاتون باشم، داستان راستان رو محور می‌کنم، یه داستانو بخونن بچه‌ها، بیان در مورد اون داستان صحبت بکنیم. دکتر، من شبها خیلی خستم و فقط میتونم یه واقعه بخونم و بخوابم، واقعه رو به خاطر روزی میخونم، از جهتی خیلی دوست دارم هر شب یک صفحه فارسی بخونم و بهش فکر کنم، به نظر شما بین واقعه و یک صفحه قرآن فارسی کدوم انتخاب کنم؟ اگه وقتی دیگه نمی کنید همون یک صفحه رو بخونید که کل قرآن رو بخونید. بخشتم استاد، بچه الله رو دوباره توضیح میدید لطفا؟ کجاش رو توضیح بدم؟ چون مفصل بود بچه الله. گفتیم وجه چیزی که انسان بهش رو میکنه، وجه خدا، اون ظهور زوال ناپذیر خداونده که این ظهور زوال ناپذیر مطلقه، هیچ وقت مقید نمیشه و هیچ وقت از بین نمیره، و انسانهای مؤمن و آدم حسابی هم طالب همینن، طالب این بروز و ظهور فنا ناپذیر همیشگی. انقدر یادمه، مگه اینکه نکته خاصی مد نظرتون باشه. رو به قبله خوابیدن به همان صورتی که میت را در قبر قرار میدهند،
عرض کنم که این قبله است، این شکلی آره. سینمون رو به صورتمون رو به قبله باشه، به پهلوی راست بخوابیم. اون که حالت احتضاره. شک کردم الان. موقع خواب آره دیگه، خواب به احتضار شبیه تره دیگه. پا رو به قبله. نگاه کنید یه جایی بگید یادم نمیاد. احتمالا دوچار تغییر چیز کلامی شدم، نمیدونم، یادم نی. یا پا بود یعنی اینجوری خوابیدیم پامون رو به قبله، یا به پهلو خوابیدیم صورتمون و یعنی سینمون رو به قبله باشه، کدومش بود؟ نمیدونم. ای جایی نگاه کنین گوگل، موگل جایی علامه گوگل، ای جایی نگاه کنین درست شو بگین. الان یادم میاد. آیا مرجعیت داشتن با مجتهد بودن تفاوت دارد؟ ببینید، کسی به حد اجتهاد که رسید، این اگر افراد بهش مراجعه بکنن و رساله بده میشه مرجع. بین مجتهد شدن و مرجع شدن این نیستش که یه امتحانی، یه مثلا رشد علمی، یه اتفاقی باشه، این شکلی نیستش. یک بار در هتل به نشانه قبله داخل کشور اعتماد کردم و روز آخر اقامتم متوجه شدم چسب نشانه از بین رفته و نشانه در جای خود ثابت نیست. سوال کردم، متوجه شدم چند روز در جهت خلاف قبله نماز خوندم. از 096400 سوال کردم، گفتن اعاده ندارد و نماز صحیح است. فقط خواستم به دوستان بگویم دقت کنن. التماس دعا. به چی دقت کنن؟ به علامت قبله. استاد من 20 دقیقه آخر کلاس، پسرم هم کلاس آنلاین آخر کلاس، پسرم هم کلاس آنلاین شروع میشه، مجبورم دو تا گوشی بذارم جلوم. به همین خاطر ممکنه خیلی خوب متوجه نشم. حلال بفرمایید. باش. خب تا سال 65 رفت. این جلسه با چند تا سال فرستادن؟ 25 تا. خدا میگم چیکار کنیم. خیلی خوب. حالا تا اولش رفتیم، باز یه ذره بحث جلو بریم، ان شاء الله ساعت بعد سراغ سوالا میریم. خب قال اتخذ الله ولدا، گفتن که خدا فرزند میگیره. قال اتخذ الله، اولین سوال اینی که قالو فاعلش کیه؟ کی قاله و کیا قالو؟ پا رو به قبله باشه، صورت. خیلی خوب. پس توی حالت چیز تو سایت آیت الله مکارم بود. خب درسته، پس یعنی قابل اعتماد. ببینین الان فرض کنید که اینجا قبله است، اینجوری به پهلوی راست بخوابین، صورتتون و سینه‌تون رو به قبله باشه، این میشه اون حالت استحباب خواب. خوابیدن به رو مکروهه، به پهلوی راست مستحبه. یعنی بهتر اینه که انسان به پهلوی راست بخوابه که به این ثواب هم برسه. کسی اگه به پشت میخوابه، حالا به جهت طبی حواستون باشه که ما اینجوری که میخوابیم بین کمرمون و زمین فاصله میشه و این برای کمر خوب نیست. مثلا میگن پاهاتون اینجوری تا بدین، انقدر تا بدین که دیگه دست زیر کمرتون نره، یعنی کمر به زمین مماس بشه و بچسب. حالا اینو بحث پزشکیش ما اون عالی نمیشه. خب رو به چی؟ به خاطر وحی. خب ولی برای ما مستحبه که مؤمن به پهلو راست بخوابه. حضور شما عرضم که یعنی واقعا بعضی ها میخوابن، آدم مدل خوابشون رو میبینه حیرت میکنه، اینجوری میخوابن. خب خیلی خوب. قالو کی؟ کی قاله؟ قالو جالبه، هم یهود هم نصارا هم مشرکان. خیلی جالبه، تو چه حرف عجیبی همه با هم مشترکن. مشرکان چی میگفتن؟ میگفتن خدا دختر داره. دخترش کیه؟ نه فرشته. نه بتار نبودن بچه خدا. میگفتن فرشته دخترای خدا، پسرم نه، فرشته دخترای خدا. حضرات یهود چی میفرمودن؟ نه، قالت اليهود عزیر ابن الله. یهود میگفتن عزیر پسر خداست. قالت النصارى، قالت النصارى حضرت عیسی پسر خدا. میگن حضرت عیسی چیه؟ پسر خداست. مسیح ابن الله. اون طفلکی که درست فرستاده، بعد وقتی شما اشتباه میکنین چه حسی بهش دست میده بنده خدا؟ خب هر سه گروه، مشرکان میگفتن فرشته ها دختر خدا، یهودی ها میگفتن عزیر پسر خداست، نصارا هم میگفتن حضرت عیسی پسر خداست. هر سه گروه، سخن واحد، پاسخم واحد، سبحانه، سبحان الله عما یصفون، سبحان، پاسخ به همه واحده، که الان ما آیات متعددی رو در این مورد بحث خواهیم کرد انشالله. این که پاسخ اینا واحده که همه تون دارید حرف بی پایه و اساس میزنید، همه تون. اما یه جاهایی مشرکین از این یه پله رفتن جلوتر و یه حرف نامربوطتری رو به خدا نسبت دادن. اون چی بود؟ سوره معرکه صافات آیه شریفه 151 و 2. سوره معرکه صافات جزء 23 آیات شریفه 151 و 2، که بعد باز بهش میرسیم. آوردید؟ میفرماید که الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون. چرا این حرف از همه ی حرفای دیگه بدتر بود؟ این آدمهای نادان میگن ولد الله. این چیه؟ ولده چیه؟ فعله. یه وقت میگفتن یکی بچه خداست، اینجا میگن خدا زاد و ولد کرده علیه عزو بالله. این بدترین عبارتی که به کار بردش توی این موضوع، و اینو مشرکان گفتن. و انهم لکاذبون، انه لام کاذب، بعد میگه استف البنات علی البنین مالکم. بعدم جالبه که خب حالا خدا هم که صاحب فرزند شده و زاد و ولد کرده علیه عزو بالله، صاحب دختر شده، پسر ماله ماست، دختر مال اونه. سخن واحد اینها پاسخ واحد گرفت، غیر از اون جایی که خب حرف نامربوط تری زدن مشرکین، که بعد انشاءالله توی قسمت بعد که به آیات هم میخواییم بپردازیم مفصل تر بهش میپردازیم. قال اتخذ الله ولدا، خدا فرزند دارد و فرزند گرفته است، فرزندی برگزیده است. شو وقتی میگه فرزندی برگزیده، گاهی اوقات ممکنه بشه یه معنای مجازی براش در نظر بگیریم. اون اینه که یه نفر انقدر محبوب خدا بوده که انه او فرزند خداست. این شاید بشه یه جوری توجیهش کرد، اما اینا اینو نمیگفتن. میگفتن فلانی مشکی بودن خدا زاد و ولد که در عزو بالله، یادم بودن این فرزند خداست، به این معنا که حالا انتصاب پدر و فرزندی که یه ابعادی داره در موردش صدق میکنه که بهش میرسیم. تعبیر مجازی آغاز بدعت شد. به چه معنا؟ اینا اولش تعابیر دیگری به کار می بردن، کم کم شوخی شوخی جدی شد. سوره معرکه مائده آیه شریفه 18 رو عنایت بکنید، که چند روز پیش این آیه رو به جای چیز دیگه خوندید. سوره معرکه مائده جزء 6 صفحه آیه 18. و قالت اليهود و النصارى، یهود و نصارا چی میگفتن؟ نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خداییم. و اگر عنایت کنید اینجا خدا با اینا تند و تیز برخورد نمیکنه. ادامه آیه چیه؟ قل فلمه یعذبکم بذنوبکم. اگه خب شما فرزند خدایین، پس خدا چرا شما رو به خاطر ذنوبتون عذاب میکنه؟ بل انتم بشر من خلق، شما هم مثل بقیه این. چرا اینجا خدا نمیگه سبحانه؟ چرا نمیزنه تو ذوق اینا؟ نمیگه انهم لکاذبون؟ چون این چیزی که اینا دارن اینجا میگن واقعا نحن ابناء الله به معنایی که ما فرزند و پسر خداییم نیست. این کنایه از چی بوده؟ قرابت و عزیز بودن و ارج و قرب داشتن ما رو تعبیر میگیره. مصیبت این بود که اینو گفتن و خودشونم باورشون شد. قضیه شوخی شوخی جدی شد. یه پله اومدن جلو، هیچی بهشون نگفتن، پله طرف داشت سوار اسب بود میرفت، یه نفر واسه دود کنار جاده، گفت چی شده؟ گفت چی، منتظرم که منو همراه کنه و فلان. گفت بیا سوارش. گفت نه من پیاده میام، دست درد نکنه، فقط راه رو به من نشون بده. یکم گفت بیا سوارش، بیا سوار شد. و بعد چند دقیقه گفت عجب اسب خوبی داری ماشاءالله، با اینکه دو نفر سوار شدیم خیلی خوب میره. گفت خواهش میکنم، ممنون، تشکر. یکم رفت گفت حقیقتا اسبمون اسب خوبیه. واسط گفت چی؟ اسبمون. بار پایین دید دو دقیقه دیگه بگذره به این میگه از اسب من پیاده شو، همینجا قدم به قدم داری میاد جلو. گفتن نحنو ابناء الله و احبا. خدا گفت اینجور نیست. شاید همینجا باید خدا میگفت قاتلهم الله. این رو گفتن یه تعبیر مجازی که کنایه از احترام و عزت و قربت شد بدعت، شد حقیقت. این ولد برای خدا قرار دادن و گرفتن به نظر میرسه از یه تعبیر مجازی آغاز شده و کم کم بر خودش جدی شده. دو، بحث ریشه این ابتلا چیه؟ برای چی هم مشرکین به این گرفتاری دوچارن هم اهل کتاب؟ مشرکین دوچارن، خب مشرکین امیان دیگه. از کجا میگین امیان؟ بله قرآن لقد بعثنا فی الامیین. احساس نمی کنین آیه رو درست کردین؟ آیه فکر کنم این نی سوره مبارکه جمعه بود فکر میکنم آیه دو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اون کسی که مبعوث کرد در میان امیین. جای دیگه امیون هم داریم. امی یعنی چی؟ یعنی درس نخونده، تحصیل نکرده. در میان کسایی که درس نخوندن و تحصیل نکردن، سواد ندارن، جاهلن. این جاهل بودن باعث چی میشد؟ اینا چون جاهل بودن میگفتن که یک، فرزند داشتن علامت چیه؟ کمال آدمی. اینا همین کمالو به خدا نسبت میدادن. مثلا این 10 تا پسر داره براش کماله، پس خدا هم بچه داشته باشه براش چی حساب میشه؟ کمال حساب میشه. دو، این که حالا بچه های خدا کیان؟ فرشتا. اونا هم چیان؟ همشون همشیرن. اینا به خاطر جهلشون یک، داشتن فرزند رو برای خداوند کمال میدونستن، همونطور که داشتن فرزند برای خودشون کمال بود. دو، نوع فرزند خدا رو هم چی؟ مشخص میکردن که فرزند خدا کیه و جنسیتش چیه. فرزند خدا کیه؟ فرشتگان. جنسیتش دختره. بعد دیگه نمیدونم حالا چرا اینقدر این تثبیت شد که هنوز هم که هنوز کسی فرشته میکشه؟ مثلا مژه‌هاش بلند و اینا بال براش میذارن و این خانم نمیتونه یه آقا بشه به طور معمول. نه حالا آقای فرشیان رو نمیگم که آدم عاقلی، این پراکندگی ها و اینا رو عرض میکنم. آره حاضر شما عرضم که نه بابا، مجرد که جنسیت نداره که عارضه. عرض کنم که در مورد مشرکین همین جهلشون، نادانیشون که آقا بچه داشتن افتخار، برای خدا هم افتخاره. آقا بچه داشتن برای انسان، این چه قیاس غلط و بی جایی که شما میکنی. دو، نوعش هم مشخص میکنیم بچه کیه، جنسش چیه. این دیگه تهش بود. دو، اهل کتاب چه یهود چه نصارا، اونا چرا به این آفت دوچار شدن؟ یعنی اونا دیگه چرا گرفتار شدن؟ مشکل اونا این بود که محکمات رو رد کردن و به متشابهات چسبیدن. در قرآن در سوره مبارکه آل عمران ما اینو داریم که آیات قرآن تقسیم میشن به محکمات و متشابهات. یه سری آیات قرآن محکمن، یک معنا دارن و اون معنا هم قابل تفسیر و تأویل نیست، مشخص، قاطع، تمام. اما آیاتی در قرآن داریم اینا متشابهن، یعنی میتونن به معانی مختلفی حمل بشن. ما چیکار کنیم؟ ما باید متشابهات رو به محکمات ارائه بکنیم تا از رو اونا مشخص بشه که این معناش چیه. آقا خداوند یهدی من یشا و یضل من یشا، هر کیو بخواد هدایت میکنه، هر کیو بخواد گمراه میکنه. این یعنی جبر، یعنی زور، یعنی از پیش تعیین شده بودن. این یه معنا. معنای دوم اینه که نه، این تابع یه سنتی باشه. خب بریم سراغ آیاتی که محکمه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما انسان رو هدایت میکنیم، میخواد شاکر بشه، میخواد کفور بشه. اگه شاکر شد، این راه رو انتخاب کرد، مهر هدایت بهش میزنیم. اگه کفور شد و راه غلط رو انتخاب کرد، خب مهر زلالت گمراهی رو بهش میزنیم. ما از قبل به کسی چیزی تحمیل، نوع رفتار و اختیار او تعیین میکنه که یهدی یا یوزل. به همین راحتی. بفرمید. دو گروه هم جاهل که میگیم، میگن گناه هم نتیجه جهله. به این معنا اونی که خوب میفهمم جاهله. جاهله نه اینکه عالم نیست، یعنی عاقل نیست. عالم هست ولی عاقل نیست. دو جور جهل داریم. یه جهل اینه که مردمان نادان تابعی که واقعا نمیفهمن، اینا میشن چی؟ میشن جاهل به معنای واضح کلمه. اما یه موقع طرف خوب میفهمه قرآن رو، یعرفونه و کما یعرفونه ابناه و مثل اهل کتاب، ولی منافعش باعث میشه که این حقیقت آشکار رو چه کنه؟ مخفی بکنه، به رو نیاره، زیرابشو بزنه. اینم جاهله، ولی به چه معنا؟ به این معنا که قبح عمل خودش و آثار زشت عمل خودشو نمیفهمه، درک نمیکنه، نمیتونه تو این سبک سنگین بفهمه که این کاری که داره میکنه آخرت او رو به باد فنا میده. اینم جاهله. پس این که میگیم جاهل، اعمه از جاهل به معنای کسی که نمیفهمه یا کسی که میفهمه اما نفع خودشو در نفهمیدن و به نوعی تجاهل جستجو میکنه. خب اهل کتاب مثل ما یه محکماتی داشتن، یه متشابهاتی، چه حضرت موسی، چه حضرت عیسی علی نبینا و آله ما علیهم السلام و آله و علیهم السلام. این دو بزرگوار حرف مثل پیامبر ما یه چیزی رو میگفتن، حضرت دارب یه تیکر رو میگرفت بقیه رو ول میکرد، یا یه چیزی رو میگرفت که دو معنا داشته باشه. شما الان نگاه کنید، من بعضی وقتا مثلا آقا صحبت میکنن، فرداش نگاه میکنم دو تا روزنامه کاملا مخالف، هر کدوم از صحبت آقا یک جمله ای رو که کاملا در راستای منویات خودشونه برمیدارن و صحبت امروز. اون جمله ای که اگه بشه تحریما رو رفع کرد، یک ساعت هم نباید معطل کرد، این فردا میشه تیتر برخی روزنامه ها. از اون بر به جای رفع تحریم، تحریم رو خونسا بکنید، این هم تیتر برخی روزنامه هاست. دیگه خیلی واضحه فردا کی چی تیتر میزنه. آقا این حرف یه کله، خب یه کل، کلش با هم یک معنایی داره، کلش معنایی داره. به این توجه میکنی؟ نه، اصلا ما دنبال معنای این نیستیم، ما دنبال منافع خودمونیم. از آیات آخر گوش میکنی، ای بابا هیچی نگفت بدم، آخ جون گفت رفت. این رو برین فردا عنوان کنید. اون برم که از اول خوشحاله که همچی گفتن، به درد ما میخوره که حمله بکنه به طرف مقابل. تنها چیزی که این وسط مهم نیست، لب به کلامه که اختلاف نکنی، تفرقه ایجاد. خیلی کلمه بدی آقا امروز بکن. گفتن هنر مسئولین اینه که مردم رو تکه تکه کنن، کمتر اینجوری حرف میزنن. هنر مسئولین اینه که مردم رو تکه تکه کنن. حالا این موقع کس دیگه ای میگه، ولی که آقا به مسئولین با این نهیب بگن که این هنرتونه، یعنی تخصصتون اینه، کار دیگه بلد نیستین. ولی خب اونو که میخواد نشنوه. بعد میبینیم فردا الحمدلله تاییدات رهبری، من دارم به شما فوش خانوادگی میدم، این الان جز تاییدات حساب میشه؟ بزنیم به در اونور. اینا حضرت عیسی و حضرت موسی سلام الله علیهم یه چیزی میگفتن، طرف احساس میکرد که منافع این وسط ممکنه خراب بشه، چیکار میکرد؟ اون حرف دو پهلو رو بر اساس آنچه که دلش میخواد تفسیر. حالا اینکه حضرت قبلش جمله قرص گفته که قابل تفسیر نیست، از این استفاده نمیکرد. از کدوم استفاده میکرد؟ از اون جمله که میشه دو جور چند وجهیه، اون قسمتی که میخواست رو میگرفت اونو برجسته میکرد. فلازا اصلا تعجب نکنید، فردا عناوین روزنامه رو که میبینید چند هزار سال پیش هم همین بوده. یه یعنی حضرت موسی علیه السلام صحبت میکرده، این یه چیز میگفته، این یه چی دیگه، در حالی که هر دوتا هم حرف حضرت موسی علیه السلام بوده. اما واقعا واقعیت صحبت حضرت موسی هیچ کدوم از این دوتا نبود. محکمات و اون چیزایی که مشخصه میذاریم کنار، متشابهات رو میگیریم تا بتونیم منبیات خودمون رو محقق کنیم. خب وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. چند ساعت؟ دو دقیقه تا ازم مونده؟ خیلی. این سبحانه رو پس وارد نشیم، یک دو تا سوال جواب بدم. لطفا آهسته بخوانید شناسه 95-19. آره، تلیه نور قیبتاش سه بار بود؟ تلیه نور سه بار هست بشن، چهار شده؟ سه بار کسی هست بشه دیگه نمیتونی بیاد، درسته؟ آره فعلا سه بار. عرض کنم که اون بله چهار بار یعنی سه شون زمان بشه منظورتونه؟ نه سه بار بوده تا الان. اون قسمت اول از مرجعتون بپرسید، اگه مرجع بگه حرامه حرامه دیگه. می‌خواستم بپرسم اگه وقت اذان با زمان چند تا از کلاس‌های مجازی دانشگاه تداخل داشته باشه، می‌تونیم برای 10 دقیقه بریم نماز بخونیم بدون که استاد متوجه بشه؟ با فرض اینکه می‌دونیم استاد اجازه نمیده و میگه مجبور نیستیم اول وقت بخونیم نمازمون، اصلا هیچ توجه نکنیم بریم نمازتون رو بخونیم، استاد تعیین می‌کنه نماز اول وقت بخونیم یا نخونیم، اجازه نباید بده. استاد این که میگن گناه اگه عمدی نباشه بخشیده میشه، نه اگه عمدی آگاهانه باشه با تو بخشیده نمیشه، چه به طور کلی کل که همه می‌دونیم مثلا غیبت حرامه ولی انجام میدیم، چه در حالتی که در لحظه انجام گناه هم حواسمون هست که حرام، بازم با توبه کاملا پاک میشه. معلومه توبه گناه و عمدی یا سهوی. سهوی که خیلی وقتا گناه نیستش، مثل که پای من بخوره مثلا دیدم مثلا این مایه ضد عفونی کننده ایشون مثلا بیفته، اون که چیزی یا دستم بخوره بیفته، یه سهوی توبه نداره که. کار عمدی توبه بکنیم قبولیم. شناسه 76 حاضر و ذهن نیستم الان، بزنید. خیلی نوشته شده توی این موضوع، کتابخونه ملی بزنید قطعا کتاب میده قطعا. سلام علیکم، سلام میلاد عزیز زینب، سلام علیکم مبارک با تقدیم به پرستارهای کلاس. سه تا از این گلای قرمز که زیرش یه سه تا شاخه سبز داره، این رز، این چیه، لاله است، اینا برات پرستارا، یه دونه برام این فرستادین، اشکال نداره جمعش به پرستارا گفتین. ممکنه در مورد جلسه امروز آقا نکات رو بفرمایید و اینکه به نظر میومد حال عمومی ایشون مثل همیشه نیست و از این مطلب نگران شدم، شما اطلاعی دارین؟ حال عمومیشون چه مشکلی داره؟ دیروز از صبح پیام آقا میگن حال آقا خوب نیست، بورس فلان شد، بهمانش دیگه شایعه روز انگار این شده، هر دو روزی بار میگن گفتن حال آقا خوب نیست. و آقا الان 81 سالش، 81 و پرک، آقا دارن 82 ساله میشن. یک لحظه تصور کنین 82. پدر بزرگای ما اگه به 82 رسیده باشن، بندگان خدا تقریبا دیگه امکان صحبت. آقا 82 سالشونه، یک دو ماسک زدن به طور طبیعی. من الان با ماسک بخوام صحبت بکنم، شما قطعا احساس کنین من این چیزیم شده، چون ماسک اگه ماسک درستی باشه تنفسو تا حدودی تحت شعاع قرار میده، هیچ مشکلی نداشتن. منم کامل و دقیق نشستم دیدم صحبت‌ها رو، این که یه چیزی می‌خواد یه جوری بودن آقا فر، یه جوری که ببینین اون آقایی که نماز جمعه می‌خوند که یه جوری حرکت می‌کرد که جایگاه می‌خواست بیفته، اون موقع آقا 40 سالش بود، سال 58، الان آقا 82 سالگی رو دارن پر می‌کنن. اینو ملاحظه کنید، هیچ چیشونی الحمدلله والمنه. ازان شد؟ خیلی خوب، نماز بخونیم بعد ان شاءالله بحث می‌کنیم.